الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
چون وقتمون این مقداری زیق شد امروز، اون بحثی رو که در مورد احادیث میخواستیم عرض کنیم، مقداری در مورد سند این دو سه تا حدیثی که این جلسات محل بحثه، اونو میذاریم برای بعد انشاءالله. من خود مطلب رو به پایان برسونم، عبارت رو بخونیم. فکر میکردم این جلسه هم میرسیم مطلب رو تمام بکنیم عبارتا، هم اون نکاتی که پیرامون احادیث بود، لکن خودی که مطلب غیر اون چیزی بود که عقل ما میرسید بشه. حالا برسیم امروز مطلب رو تمام بکنیم، جلسه بعد اگر توفیقی شد در مورد اون جنبه سندی این حکم شرعی هم یه توضیحاتی رو عرض میکنیم انشاءالله. خلاصه مطلب به اینجا رسید که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مسئله بعد از این که ادله عامه منع را صادق ندیدن، ادله عامه حرمت را صادق ندیدن، بحث رو به ادله خاصه آوردن. عرض کردیم در ادله خاصه سه نوع دلیل ما داریم، یه نوع ادله ای که مطلقا داله بر جوازن، یک نوع ادله ای که مطلقا داله بر منعن، یک نوع هم ادله ای که قائل به تفصیلن. حالا اگر ما ادله ای که قائل به تفصیلن رو بپذیریم، یعنی بخوایم روشون بحث کنیم، در اونها از سه جهت تقسیم، یا بگیم سه قید، یا بگیم سه شرط برای حکم میشه بحث بشه. یکی مسئله حربه، یکی مسئله عرض به محضر با سعادت شما تقویت کفاره، یکی هم این تقویت کفار یک بار به صورت نوعی مورد اعتناعه. نوعی رو شما توی اصول تفکیک بین زن نوعی و زن شخصی که میخوندید اونجا از این مطلب استفاده کردید. یه بار مراد از تقویت، تقویت نوعی است. تقویت نوعی یعنی صدق تقویت کفار، سواء قصدت ام لا، سواء علمت ام لا، سواء زننت ام لا. ایاتون باشه تو اصول فقه میگفتن زن نوعی زن نیست، کسی به زن نوعی زن نگه. اگه کسی گفت زن، یعنی زن نوعی نفهمیده، زن شخصی فهمیده. نسبت به حالات شخصیه علی حد تساوی نوعیت، یعنی یه بار تقویت نوعیه مد نظره، یه بار هم قصد المساعدت الالکافر، قصد المساعده میشه حالت شخصی. از دو سه قید باید تو ادله تفصیل بحث بشه، یعنی بحث بشه که این روایاتی که روایات تفصیلیه نه روایات اطلاقیه، این روایات کدوم قیدو میگن. خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دو روایت از روایات تفصیلیه رو بیان کردن، و در اون دو روایت، در روایت اولش هم قید حرب وجود داشت و در روایت دومش هم قید حرب وجود داشت. اولی گفت مباینه فی مقابل الهدنه، دومی هم اگر بیاریمش، بله حرب، خود واژه حرب در رو دومی هم بود. بعد در هر دو هم از قید میشد استفاده کرد برای حکم، هم از مفهوم شرط میشد استفاده کرد. حالا اینو شما تحقیق کنید اگر حوصله کردید. از قید میشد استفاده کرد، یعنی مفهوم وصف و مفهوم لقب؟ نه، همین که اصل در قیود احترازی بودنه کافیه برای اینکه حکم منوط به قید حرف بشه. مفهوم نمیخوایم ازش بگیریم ها، اما چون مسئله توقیفیه نسبت به غیر قید حرب دلیل نداریم، چون مفهوم نداره. اما چون مسئله توقیفی، عدم و دلیل کفایت میکنه برای ما. بله بله جزء منطوقه. نه قید میشه احتراز. ما میخواییم از خارج از حکم، از خارج از قید حکم رو نفی کنیم. دقت کنید، قید اومده اینجا، اومد اونجا، اومد مباینه، اینجا اومد هدنه، اصلا مفهوم شرط هم نداریم. خود این قید اومده گفته که مثلا در روایت اومده گفته که هنگام حرب نفروشید مثلا، ها این فی حین الحربش قید حکمه. حالا این قیده در منطوق اومده، پس منطوقا این در روایت دلالت بر حرمت المبایعه حال الحرب میکنه. در غیر حال الحرب چه جوریه؟ یا اون روایتی که اسم هدنه رو آورد، گفت احمل الیهم بئهم فی حال الهدنه مثلا. خب در غیر حال هدنه حکم چه جوری میشه؟ قطعا منطوق این روایت میگه در حال هدنه بفروش. حالا در غیر حال هدنه چی؟ اینجا ساکته، یعنی مفهوم نداره. اما ما نیاز به مفهوم نداریم اینجا، چون کبرا بگید یک، مسئله جز مسائل توقیفی است. دو، نه حالا باید تحقیق در مقدمه نریم تو تحقیقش، توقیفیست یک. دو، همین که ما دلیل نداشته باشیم بر غیر حال هدنه، اصل بر عدمه. این یه سبک استدلال، یه سبک استدلال هم وجود مفهوم شرط در روایت، چون در هر دو روایت ادات شرط اومده بود، پس با هر دوش میشه کار کرد. حالا شیخ چون در این دو روایت ظهور تفصیل است، یک، من پاتابلو نمی‌نویسم چون اینا رو با هم بحث کردیم جلسه قبل، ظهور تفصیل است یک، پس اینا نه اطلاق جواز نه اطلاق منع تفصیلیه. دو، قیدی که از روایات ظاهره قید حربه، نه قیود دیگه ای که من گفتم بعدا باید بحث کنیم، تقویت و حصول تقویت و مساعده و اینا. شیخ میگن از همین جا معلوم میشد اولا روایات اطلاقیه رو باید دست ازشون بکشیم، چه اونایی که اطلاق جوازن چه اونایی که اطلاق منع. خب اینو باید دست بکشیم. بعد شیخ یه جمله ای میگن امکان داره ما بگیم حتی تو خود اون روایاتی که ظاهرشون اطلاقه، که انه یه اشعاری به این قیود هست، یعنی ظهور همون اطلاقه رو هم بعد از این که ما ببینید، یک بار شما یه مطلقی میبینید یا یک عامی میبینید که در لسان خودش هم هیچ قرینه ای بر تقیید و تخصیص وجود نداره، بعد یه مقیدی میبینید برمیگید خب حمل المطلق علی المقید، تو هر چقدر خودت صفر بگیری بگی من مطلقم، نخیر تو مطلق نیستی. یه بار بعد از این که ما قرینه تقیید دیدیم، با نگاه قرینه تقییدی وقتی نگاه میکنیم به مطلقه، میبینیم انگار تو مطلقم یه چیزایی که بتونه نحو اشاره‌ای به تقیید داشته باشه هست. مطلقم خودشو به صورت اطلاق خیلی خشک نگرفته برای اطلاق، ولولو خلیه و طبعا ما اینو متوجه نمی شدیم. اما حالا که ما مقید رو دیدیم، برمیگردیم سراغ مطلقه، میبینیم نه انگار تو مطلقه نکته ای بود هیچ. اما اینم هست، بالاخره یه بار یه روایتی میاد میگه اکرم العلماء، تمام متنش هیچ دالی بر تخصیص نداره، بعد لا تکم الفساق که شما دیدید میگید ظهور اقوال حجتین، میاد او رو از عمومش خارج میکنه. یه بار نه، در سوال سائل، در جواب مجیب، در مناسبت بین سوال و جواب یه چیزایی پیدا میشه که موقعی که ما مقید رو ببینیم، بعد برمیگیم سراغ این روایت مطلق یا این روایت عام که مناسبت سوال جواب توشه، اینا میبینیم نه این هم انگار یه چیزایی توش بود. شیخ میگه اینجا از اون موارده، یعنی اینطوری نیست که واقعا اون روایت های دال بر اطلاق هم خودشون خیلی خشک و محکم رو اطلاق گرفتنه. اما به کیف کن، بالاخره صریح روایات تقیید. خب بعد شیخ برای همین مبنا دو روایت رو نقل میکنه، یکی روایتی دال بر جواز اطلاقا، یکی روایت دومی که چند نمیتونه اون روایت دال بر من باشد اطلاقا. شیخ میگن از این روایت باید دست بشوری. بعد از اینکه این مطلب رو میفرما، بعد میگن پس ما یه اشکالی داریم به شهید اول. جناب شهید اول ظاهرا در حاشیه ارشاد اونجا مبناشون اطلاق در نفیه، اطلاق در حکم به حرمته. در عبارتشون هم اومده است که ان المنقول این است که ان بیع السلاح حرامان، قید مطلقا نمیاره اما دلیل برای اطلاقه. شیخ میگن که خب ما آقای شهید کدوم روایت داله بر اطلاق بود که شما میخوای بهش تمسک کنی؟ یک، پس دلیل این فتوا ضعیفه. دو، اگر روایتی هم داله بر این پیدا کنید از جمع بین ادله باید استفاده کنیم، چون روایات متکثرن اینجا، پس باید قائل به تقیید شد. هم یه تیکه رو بخونیم تا بقیهش رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صریح الروایتین، هم روایت هند سراج هم روایت حکم، اختصاص الحکم به صورت قیام الحرب بینهم و بین المسلمین، بینهم یعنی بین الکفار. در روایت گفتم اهل شام اون موقع ناسبی بودن، لذا خب ناسبی کافره دیگه. به معنا وجود المباینه فی مقابل الهدنه، این واژه واژه روایت اوله، مباینه فی مقابل الهدنه. و به هما یقید المطلقات، با این دو روایت است که ما باید قائل به تقیید بشیم در مطلقاتمون، جوازن و منعن، مطلقاتی دال بر جواز، مطلقاتی دال بر من. خب ای تا اینجاش. حالا گفتم آقا نه، ممکنه یه پله جلوتر بیایم بگیم خود اونا هم زورشون در اطلاق زور خشک قائم محکمی نبود. من امکان دعوا ظهور بعض اون مطلقات فی ذلک فی تقیید، ممکنه کسی اینو بگه، بگه اونا هم خیلی ظهور محکمی در مطلق در تقیید در اطلاق نداره. خب رفقا اینجا عنایت کنید عبارت رو، اینجا بود که من یکم تردید کردم، لذا گفتم بذارید عبارت با عبارت بریم جلو، من تو عبارت توضیح بدم. این مثل مکاتبت صیقل، این میتونه مثال برای مطلقات باشه که ما میخواییم حملشون کنیم به تقیید. یعنی بگیم آقا شیخ فرمود ما باید مطلقات رو حمله بر تقیید کنیم، مثل روایت صیقل. بعد اون موقع این مع امکان دعوا یه جمله معترضه، یه جمله مربوط به اصل حکم و مثال نیست، یه نکته اضافی بوده. مثلا ممکنه کسی بگه این مثل مثال برای کل قصه است، یعنی شیخ میگه حتی اون مطلقی که ظهور قویی‌ام در اطلاق نداره مثل مکاتبه صیقل، یعنی مکاتبه صیقل میتونه مثال برای مع باشه، میتونه مثال برای همون مطلقات بالا باشه، یو قید المطلقات جوازن و منعه. میشه این مثل و مکاتبت صیقل، مکاتبه صیقل روایتی باشد برای بیان همون مع امکان دعوا ظهور بعضا فی تقیید، میتونه مثال باشه نه برای مطلقات، مطلقاتی که بعضشون جوازی هم بعضشون منعی هم. و روایت علی ابن جعفر بعدشو ببینید، بعد روایت صیقل یه روایت دومی هم شیخ میاره. بعضیا گفتن آقا اون روایت اول در واقع عرض به محضر شما مثال برای مطلقات جواز، روایت دوم علی ابن جعفر مثال برای روایات من. اصلا برای دعوا ظهور بعض آفت تقیید شیخ برای اون دیگه روایتی ذکر نکرده. بعضی هم سعی کردن این مکاتبه صیقل و حداقل اونجوری معنا کنن که با اون مع امکان دعوا ظهور بعضا جور در بیاد، یعنی ظهور بعض مطلقات فی تقیید رو مثالش رو روایت صیقل قرار بدن. خب حالا هر کدومش باشه ضرری نمیرسونه ها، یعنی مطلب از جهت علمی تو نیست که فتوا عوض میشه، نه مطلقاتی داریم، نمونه ای از مطلقات ما این دو روایتی هم که اینجا ما نقل کردیم. ما میخواییم بگیم با وجود اون روایات بالا که خوندیم قائل به تفسیر بودن، قید حرب اومده بود، قید هدنه اومده بود، مطلق فتوان داده نمیشه. حالا بخون روایاتو ببینیم کدومش در میاد. مثل مکاتبت صیقه. سابق در مورد مکاتبات من یه چیزایی گفته بودم، خاطرتون هست دیگه، تکرار نمی کنی. مثل مکاتبت صیقه، خب روایتم سندش ضعیفه. این صیقل ابوالقاسم صیقله، بعضی گفتن ابوالقاسم ابن محمد سیقل، حالا بعدا بحث سندی باتون میکنم انشاءالله، هر کدومش باشه مجهوله، یعنی اصلا اسمش در کتب رجالی ذکر نشده. مهمل اسم ذکر شده، مدحی آزم می نشده، مجهول اصلا اسمی ذکر نمیشه. خب حالا متن روایت اشتر سیف یا اشتر سیوف، من رفتم شمشیر زیاد خریدم و ابی اوهام من از سلطان باشم میفروشمش به این حکام، حکام جور، اجائز لی بی اوها، اجائز من این کارو میکنم. فکتب لا بعصبه، از آقا فهمودن اشکالی نداره. خب دو نکته اینجا عنایت کنید. خب اولا لا بعصبه که مطلقه، ابی اوهامن از سلطان عجائزون لی حضرت لا بعصبه، پس مطلق اسم هدنه و مباینه و هر نیومده. قید اول. قید دوم، تقویت کفار دالی نداره. قید سوم، قصد تقویت داری یا نداری، باز دالی نه، پس راحت مطلق. خب بعضی گفتن پس ببینید این مثال برای مطلقاتی که دال بر جوازه. بعضی ها گفتن نه یه چی اضافه تر بگیم، این روایت مناسبت سوال جواب توشه، بعد روایت از حضرت صادقه، زمان حضرت صادق، خب معلومه حضرت با جنگ ندارن با حکام جوری که تو همون موقع دارن حکومت میکنن و دار مسلمین. بله اونا حاکم جور هستن، لذا انشاءالله بعدن در مورد خراج و مقاسمه که میخوایم بحث کنیم از روایات همین ها استفاده میکنیم، اما جنگ نیست، حرب نیست. پس که نه، مناسبت سوال و جواب خودش داره میگه، امامم تو فضایی داره لا بأسه رو میگه که قدر متیقنه در مقام تخاطب چیه؟ هدنه است. پس این مثال برای مطلقاتی که دال بر جوازن، البته ظهور بعضها فی تقیید، یه ظهور اولیه یه میتونن در تقیید داشته باشن، یه اشاره ای به هدنه هم توی روایته شده. مخاطب بودنش نه، برای این جنبه مهم نیست، به جنبه دیگه این مهمه که عرض میکنم. پس من الان روایت رو دو جور معنا کردم، که هم مثل مثال برای اصل قصه مطلقات باشه، هم مثل مثال برای مع امکان دعوا ظهور به اضافه تقیید باشه. این تا اینجا تمام. جانم مگه ما میخواستیم ظهور پیدا کنیم توش؟ من که اول عرض کردم، گفتم که وقتی مقید رو دیدیم، چند بار این جمله رو گفتم، گفتم وقتی مقید رو دیدیم برمیگردیم ببینیم انگار تو این مطلقه هم یه چیزی بود، نه اینکه خودش لو خلیه و طبع از ظهور در تقیید داره. و روایت رو دستبندی کردم، گفتم مطلقات و عامهای ما دو جوره. و روایت علی ابن جعفر ان اخیه علیه السلام از آقا موسی ابن جعفر، نماد علی ابن جعفر و بزرگیش هم صحبت کردم سابق براتون. قال سألته، سوال کردم حضرت موسی ابن جعفر را، خب ان حمل، خب ان حمل المسلمین الی المشرکین التجاره، آقا ما داد و ستد داریم اما با کفار. این قصه زمان حضرت رسول هم بود، مسلمانای مدینه بعد از حکومت مدینه با خیلی از کفار داد و ستد داشتن، با خیلی از قبائل و مناطقی که هنوز مسلمان نشده بودن هم داد و ستد داشتن. از اون موقع بود تا زمان حضرت موسی بن جعفر هم هست. حمل المسلمین الی المشرکین التجاره، فعلا بحث سلاح هم مطرح نیست. قال علیه السلام، حضرت فرمودن، جمله دقت کنین مفهوم داره، مفهوم شرطه، اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، مفهوم شو بگیرید، پس اذا يحملوا ففی بأس اشکال داره، باز داله بر هدنه و مباینه توش نیست، داله بر حصول و تقوی و از یه حرفا توش، پس مطلقه، مطلقه بر منعه. خب باز سعی کردن بعضیا این روایت رو هم یه طوری قرینه سوال و جواب توش پیدا کنه، بگن نحو اشعاری به این داره که بحث تو زمان هدنه است. پس این دو روایتی که مطلق داله بر جواز و منعن، باز همون جمله رو بگید، من امکانه دعوا ظهور بعضها فتقید و کیف کن. بالاخره مطلب واضحه، این دو روایت مطلق، یکی جواز یکی من، و مثله مثل این روایت دومیه که اطلاق در منع، اطلاق در منع. بعضی گفتن نه، و مثله مثال برای اصل قصه است، نه مثال برای اطلاق من. مثله یعنی مثل روایات باب، مثله یعنی مثل روایاتی که دالن بر حکم ما، که حکم ما چیه؟ فی حال الحرب نفروشیم، در حال هدنه اشکالی نداره. ما فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه الصلاة والسلام، و حضرت امیر حضرت رسول فرمودن از وصایا یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرت و اصناف، از این امت ده صنف کفر ورزیدن به خداوند متعال. خب بعد روایت مفصله، و عد منها یعنی عد النبی من عشرت اصناف باء اصطلاح من اهل الحرب. خب چرا من گفتم مثل او دو جور میشه معنا کرد؟ خب اگه گفتیم باء اصطلاح من اهل الحرب، یعنی همین الان اهل حرب، همین الان در حال جنگن، بعد اون موقع این روایت، این وصیت حضرت رسول در قوه همون روایت حکم سراج و هند سراج میشه که اونا گفتن اگر در هدنه اشکال نداره، اگر در مباینه و حربی اشکال داره. خب یه معنا. پس اون موقع اینجا و مثل او نزنیمش به، نگیم که مرجع اقرب اولای و مثل او برمیگرده به روایت علی ابن جعفر، نه، میگیم مثل او یعنی مثل روایات باب، مثل مسئله‌ای که ما فتوا دادیم. ممکنه کسی بگه من اهل الحرب، بله بله مقاید میشه. ممکنه کسی بگه اینجا که روایت گفت، من دارم اینطوری باتون بحث میکنم، میخوام یاد بگیرید که یه روایت چند چگونه است که بعضی از یک روایت برای یه جور فتوا استفاده میکنن، یه بعضی برای جور دیگه. اینا فقه الحدیث میخواد. اینجاست که شما میشنیدید از اساتید بزرگوار مثل استاد من حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله میفهمودن، مرحوم آقای حجت رضوان الله علیه روان بود فهمشون در فهم احادیث، خیلی روان میفهمیدن، طوری معنا میکرد احادیث رو که شما دیگه احتمالات دیگر رو، احتمالات خلاف ظهور میدیدید، میفهمیدن. یکی هم علامه طباطبایی هم این طور بودن، در نقلیات اینقدر روان معنا میکردن که شما احتمال دیگه ای نمیدادید دیگه. این طوریه که میشه. خب حالا من اهل الحرب، من اهل الحرب یه جور دیگه هم میتونه معنا بشه. من اهل الحرب یعنی اون کسانی که اگه قرار جنگی هم بشه با اونا اتفاق میفته، نه اینکه الان تو هدنه نیستیم. به عبارت دیگه اهل حرب علم برای کفار، چه بگن کفار چه بگن اهل الحرب. ممکنه الان ما در معاهده و آتش بس باشیم باشون، اما اینها اگه قرار بعدن جنگ هم اتفاق بیفته، جنگ خب با مسلمین که نیست، جنگ باید با کی باشه؟ کفار باشه. به عبارت دیگه اهل الحرب یعنی اهل حرب، شعنی، شعنیت حرب دارن. مسلمین در شرایط خاص استراریه، اما اصل بر این نیست که با مسلمین جنگ کنه کسی، اما اصل بر این است با کفار جنگ بشه. نه نه نه، از کجا این مصادره به مطلوبه؟ این به شرط اینکه شما حکم تقیید رو قبول کرده باشید قبلش. حالا ما میخواییم از خود روایت استفاده کنیم. پس آقا ممکنه کسی بگه من اهل الحرب یعنی من الکفار، با اصطلاح من اهل الحرب یعنی من الکفار، اهل حرب یعنی اهل حرب شعنی، این شعنیت اهل حرب بودن دارن، کفارن، حالا ولو معاهده است. بعد اون موقع اگه اینجوری معناش کردیم، اون موقع روایت میشه اطلاقات من، روایت میشه از جمله اطلاقات من، کفر بالله العظیم
بائع السلاح من الكفار مطلقا، سواء کننا فی حرب معهم بالفعل ام لا. پس گفتم این روایت دو جور میشه. بعد اون موقع و مثلهو دو جور معنا میشه، مثلهو یعنی مثل روایات تغییر، یا مثلهو یعنی مثل روایت علی ابن جعفر که روایت اخیر ما بود. قاعده نیست. یادتون بیاد اصول فقه خوندید، یادتون بیاد اصول فقه خوندید گفتید تعارض احوال قواعد نداره. یادتون بیاد اصول فقه گفت تعارض احوال قاعده نداره، که ملاک ظهوره، ملاک استظهاره. اصل بر شأنیت و اصل بر فعلیت و اصل بر قوه و اصل بر فعل از یفر نداریم. هیچ ظهور عرف منی اصل عبارات و شاد عبارات و ناشد تا به حسن که واحد هم
بله. بالفعل ازهر و عواص
همیشه
شما که دارید پس که نمیدونیم بعد وقتی که ازهر باشه میشه.
پس میخواید اصل درست کنید؟
اصل نه،
شرمنده اصول لفظیه. این من گیر میدم میگم از اصول فقه چی رو خوندید؟ یادتون بود بهتون گفتن مادر اصول لفظیه اثارت و ظهوره، بعد گفتن اصول لفظیه رو ما از استصحاب و اینا درست نمی کنیم، که گفتن این شکی که در اصول لفظیه است غیر از شکیه که در استصحاب میاد. چرا اینو می گفتن؟ اصول لفظیه رو مثل اصل عملی نکنید، شما رو دارید مثل اصل عملی درست می کنید وقتی نمی دونی. نه
نه باید... تو همین ازهر دیگه
دارید ببینید حالا جانم چی گفته معونه میخواد؟ هر دوش معونه میخواد. شما باید کلمه را معنا کنید. من مدافع هیچ کدوم نیستم. این روش استدلالتون غلطه. شما باید این آدم ایوریه یه اهل الحرب، ظهور کلمه اهل حرب و هر جا استعمال کردن لو خلیات غیر کفار اهل حرب، ما معنا اهل الحرب یرادف الکفار، درست شد؟ یه احتمال خوب ببینیم. ما معنا اهل الحرب به معنا الکفار، ما معنا اهل الحرب نه اضافی حقیقی واقعی، یعنی اهل حرب یعنی الان تو حربه، معنای اضافیش مد نظره. نه و اولی میگه نه بابا اهل حرب الان علم شده برای کی؟ کفار. حیث اضافیش مد نظر نیست. دو تا حرفه، هم اون میگه من ظهور رو اینطور میفهمم، هم این میگه من ظهور رو اینطور میفهمم. اینجا اصلا نمیتونی بگیم اصل بر قوه است و اصل بر فعل است و اصل بر چیه، مگر اصل عملی بخواد درست کنید. مده ایلو علا ظالم
اصل
نمیخواد
درست کنید. آفر
شما میخواد بگیم من ظهور رو اینطوری میفهمم، نوش جون. او آقا میگه من ظهور رو اونطوری میفهمم، اونم نوش جونش. ما چی کار باید بکنیم؟ اینجا برید قاعده اصولیش پیدا کنید. تو عرض اصول فقه خوندید یه چیزی پیدا کنید که اگر دو نفر دوتا استظهار کردن شما چه خاکی به سرمون بریزیم برای اینکه بخوایم فتوا بدیم آخره. یه نگاهی بکنید بالاخره ضرر نداره. دیدید کسانی که میخوان کامپیوتر مثلا یه نرم افزار میخواستن ویندوز کار کنن یا چی، بعد بلدسه یه کتاب میذارن جفتشون هر جا گیر میکنن میان به کتاب مراجعه میکنن. اصول و کتاب استنباط بدونید، بذاریدش کنارتون، هی که گیر میکنید برگرد بگردید توش ببینید کجا یه پیغامی پیدا میکنید، یه فرمانی پیدا میکنید، مشکل باش حل کنید. بعد اینطوری ان شاء الله مشکل
آخرش گفتیم وجدانیه دیگه نمیشه.
خب جانم نه یه راه دیگه هم داره، این اولشه آخرش نیست.
لا به اصطلاح به اون دو تا کافری که دارن با هم میجنگن جایزه، ولی در صورتی که ارزششون کافرن نمیتونه
بیاد اینجا روشن کنه مثلا که کجای اون اثبات کردیمه؟ روایت چه بیارید؟ اصلا روایتش نظارتی بر اینجا داره؟ روایتش نظارتی داره؟ حکم رو نمیشه به قرینه بر روایت قرار داد، استنباط مستنبط روایت باید قرینه بر روایت بشه، و الا میشه تحمیل فهم ما بر روایت. جمله بود دقت کنید، خیلی جمله مهم میگفتم، حکم هیچ وقت قرینه بر تفسیر روایت قرار نمیگیره، روایت قرینه بر روایت قرار نمیگیره.
هر جور
باشه بله.
قدر متیقن در مقام تخاطب برید مراجعه کنید، مگر اونو قبول کنید. آقای مظفر ردش کرد، آخون قبولش کرد. من اون موقع گفتم این یکی از توصیف فقه میگفتم، گفتم این از بهترین تفاسیر عبارت آخونده. وقتی اینطوری میگفتم همیشه بدونید خودم قبول ندارم اون تفسیر از عبارت آخون. حالا خط باشه فعلا دیگه، ادامه ندیم، عبارت بخونیم، وقتمون کمه. گذشت وقتمون. بسم الله الرحمن الرحیم. فما، حالا آقا فما نتیجه کل بحثه، این فافا نتیجه است. آقا پس چی شد؟ فتحصل من اول البحث الهنا، ادله عام صادق نبود، ما ادله تفصیلیه را قبول کردیم و ادله تفصیلی روایات داله بر اطلاق جواز یا اطلاق منع را از اطلاقشون خارج کردیم. حالا که این مبنای ما شد، فما انشا حواش شهید، آنچه که از حواشی شهید منقول است ناقل، جناب مفتاح الکرامه است. بله، من ان المنقوله، آنچه که منقول است، که ان نبی اصطلاح صاحب مفتاح موقعی که این وهابیه های ملعون حمله کردن به کربلا و نجف، او در نجف بود. بعضی دیگه از شاگردان بحر العلوم در کربلا بودن، اونها که در کربلا بودن همه شهید شدن، اینها که در نجف بودن وقتی فهمیدن قضیه حمله به کربلا جدی شد، سور نجف رو محکم کردن، اسلحه به دست گرفتن، اومدن رو دیوار سور نجف دفاع کردن از حرم آقا حضرت امیر. بعد تو همون موقع کتاب مفتاح الکرامه هم می‌نوشت، پایان جلد فکر کنم حجشه یا خمسشه، میگه که الان که دارم اینه می‌نویسم، ماه مبارک رمضان، غره ماه مبارکه، و چه شده اینا پشت دیوار مکه، پشت دیوار نجفن و اینطوری سنگر گرفتنه، باید یه چند روزی بذارم کنار. اینطوره، خیلی بزرگ و خیلی همزه دیوار نجف. من ان المنقوله، ببین شهید چه فرمود، ان المنقوله، آنچه که در روایت است، ان بیع الصلاح حرامون مطلقا فی حال الحرب و صلح و الهدنه، مطلقا حرام است. ان المنقول، قید رو دقت کنید، دلیل، لان فیه تقویت الکافر علی المسلم، قید رو دقت کنید، تقویت کافر است. ای خودش یه قیدیه، بعدن خودشو ما میخوایم بعدن کار کنیم. درسته که ایشون اینو دلیل برای روایات اطلاق آورده، اما خود این یه قیدیه، ممکن از توی روایتی قید تقویت کافر پیدا کنیم. میگه هر جا تقویت کافر است نفروش، سواء کان فی هدنتن او فی حرب. خودش یه قیدیه، لان فیه، در این بیع سلاح، تقویت الکافر علی المسلم، تقویت کافر است. حالا که اینطوره، فلا یجوز علی کل حال، علی کل حال یعنی چی؟ یعنی مطلقا، سواء کان فی هدنتن او فی حربه. خب این تمام. حالا شیخ انصاری، خبر شیخ، فما ان حواش شهید، خبرش بیار آقا، شبه الاجتهاد فی مقابل الناس، آنچه که شهید فهمود این شبه اجتهاد است، مع ضعف دلیله، دلیلش هم ضعیفه. دلیلش چی بود؟ ان المنقول ان بیع السلاح حرام مطلقا. میگه همون کجا؟ یه همه روایت داله بر تفصیل داشتیم ما. کما لا یخفا و صلی الله علی محمد و آل محمد.